است که در یک کمیته‌ای که 8 عضو داره اکثریت به کسانی که غربی هستند داده شده، یعنی ایران و روسیه و چین در یک سمت قرار گرفتند و در سمت دیگه 5 کشور و نماینده دیگری که عملا در ارتباط با این توافقنامه همسو هستند. خب این واقعیت داره، به زیان ایران هست، ولی دولت آمریکا هم نمیتونه و نمیخواد که این مسئله رو خیلی بزرگ جلوه بده. با این حال واقعیتی است که هم جمهوری‌خواها و هم دموکرات‌ها نسبت به فشارهای احتمالی اون نظر موافق دارن، ولی عملی کردن اون هم میتونه باز به نوعی موضوع بحث بین مخالفین و موافقین این پرونده باشه. مسئله بسیار پیچیده که جمهوری اسلامی تا به حال اصلا فرصت و یا میل به بحث کردن در مورد اون رو در رسانه‌های داخلی خودش نداشته.
بله، ممنون از شما آقای تقی‌زاده. همکارم نوشین سیدحسینی که جلسه کمیته روابط خارجی رو دنبال کرده همینک در استودیو با ماست تا آخرین خبرها رو از جلسه پرسش پاسخ نمایندگان با سه وزیر دولت آمریکا برامون ارائه بده. نوشین جدید چه خبر؟
رضا، همچنان این جلسه ادامه داره، مخالفا و موافقا همچنان صحبت میکنند و وزیر خارجه آمریکا جان کری به همراه وزیر انرژی و وزیر خزانه‌داری آمریکا هم مشغول پاسخگویی هستند. خب هم مخالفا صحبت میکنند، مخالفای توافق هسته‌ای صحبت میکنند و هم موافقها. از جمله مخالفایی که صحبت کرد، یکی از سناتورای جمهوری خواه بود و گفتش که به ما گفته شده که در صورت تشدید تحریم ها ما منزوی میشیم، در حالی که در حال حاضر به جایی رسیدیم که اون ها ما رو منزوی کردن به عنوان یعنی یک کشور. بعد در مورد سایت پارچین صحبت کرد، گفتش که ما حتی نمیتونیم سایت پارچین بریم نمونه برداری کنیم و یکی از سایت های بحث برانگیز بوده و صرفا خود ایرانی ها باید نمونه برداری کنن. و بعد ادامه داد، گفتش که ما چطوری به ایرانی ها میتونیم اطمینان کنیم در با وجود اینکه بارها و بارها ما رو فریب دادن. و بعد گفتش که از یه موضوع دیگه هم که مطرح کرد، همون پول های بلوکه شده که قرار آزاد بشه بعد از این توافق، و گفتش که من نمیتونم بپذیرم که اگه قرار باشه پولایی که به دست ایران برسه صرف کشتن آمریکایی ها بشه، من نمیتونم شب بخوابم. که بعد آقای کری جواب داد، گفتش که خب اولا که این تحریم ها رو بعد از 15 سال میتونیم ما اعمال کنیم و ما اصولا تحریم هایی رو اعمال کردیم علیه ایران که حتی هیچ کس به ذهنش هم خطور نمی کرد. یکی دیگه از مخالفا برگشت گفتش که ایران همچنان میتونه به سرعت و مخفیانه به غنی سازی ادامه بده. که بعد در جوابش یکی از موافقهای هسته‌ای که یکی از سناتورهای دموکرات بود صحبت کرد، گفتش که من میشنوم که سناتورهای جمهوری‌خواه یا مخالفا میگن که این توافق در واقع نوعی فریب بوده، یعنی ما فریب خوردیم. ولی آیا واقعا اون 15 عضو شورای امنیت که رأی موافق دادند مگر موافقت نکردند؟ و دونه دونه کشورها رو اسم برد و جان کری هم گفتش که آره رأی موافق دادن. و بعد اون سناتور دموکرات گفتش که خیلی خب، پس اگر که مخالفا معتقدن که آمریکا سرش کلاه گذاشته شده و فریب خورده، به این ترتیب ما داریم میگیم که تمام دنیا فریب خورده، که خب این عجیبه.
ممنون از تو نوشین، با تو باز هم خواهیم بود. این جلسه همچنان ادامه داره و من یک سوال رو از آقای روشندل میپرسم و بعداً به طور موقت از شما خدافظی میکنیم. آقای روشندل، به عنوان پرسش پایانی از شما، آقای روشندل بفرمایید که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده که عربستان با توافق هسته‌ای وین موافقت کرده، این در حالیه که دولت اسرائیل همچنان با این توافق مخالفه. در یک جنبندی کلی بفرمایید که کشورهای عرب منطقه در کجای این توافق هسته‌ای قرار دارن و اسرائیل در کجای این توافق قرار داره که همچنان مخالفت میکنه؟
بله، ببینید، هر یک از کشورهای عربی خلیج فارس یا خاورمیانه به تنهایی بدون حمایت آمریکا توان نظامی لازم برای ورود به یک جنگ علیه ایران رو ندارن. در این میان عربستان علارغم این که حالا با یک گروه از نیروهای ائتلافی در یمن مشغول به بمباران مواضع حوثی ها هست، توان خود عربستان نیست که درگیر این کار هست و بنابراین باز برای مبارزه با ایران به شرطی که وارد یک فاز نظامی بشه عربستان به تنهایی نمیتونه شاید بیش از 2 تا 3 روز جنگ رو دوام بیاره. به این ترتیب هستش که مواضع عربستان رو بایستی با مواضع آمریکا مکمل هم دونست. در بحثی که بین اشتون کارتر و عربستان سعودی صورت میگیره، عمدتاً هدف اشتون کارتر این بود که اونها رو متقاعد بکنه، درست مثل همین بحثی که الان در کنگره هست، که این توافق توافق خوبی است و از اون گذشته در رفتار بین المللی ایران اطمینان بده که ایران هیچ وقت از امکان نظامی علیه عربستان استفاده نخواهد کرد و یا تهدیدی برای عربستان نیست، به دلیل اینکه وارد یک مناسبات جدیدی میشه با کشورهای منطقه که پشتوانه اون اقتصاد هست نه جنگ. به این دلیل هستش که اعراب منطق اشتون کارتر رو بیشتر میپذیرن تا اسرائیل، که خودش یک قدرت استراتژیکی منطقه است و خودش توانایی حتی اقدام یک جانبه رو داره و به این ترتیب تفاوت جایگاه پیدا میکنه با کشورهای عربی منطقه.
ممنون از شما آقای روشندل. من از شما خداحافظی میکنم. در این برنامه جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا بود و با او نگاهی داشتیم و بررسی داشتیم به جوانب جلسه که همینک در جریان هست، جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در قبال توافق هسته ای اخیر ایران و گروه 5 به علاوه 1. آقای نفیسی، این برنامه رو با شما پی میگیرم. به نظر شما حالا نگاه دولت مردان ایران به این جلسه چطور هست؟ آیا اونها این جلسه رو براشون اهمیتی داره، نگران بهش نگاه میکنن فارغ از نتیجه‌ای که به دست میاد؟
ببینید، در ایران اول اگر توجه بفرمایید همیشه مثل یک آینه است که اون چه در اینجا روی میده اونها هم به یک نحوی اون رو بازتاب میکنند. فرضاً وقتی که تندروهای اینجا یک حرفایی میزنند علیه توافقنامه، آقای جعفری هم که فرمانده سپاه پاسدارانه اون هم یه حرفایی میزنه علیه توافقنامه از جای دیگه. وقتی که مجلس آمریکا خواستار بازبینی این توافقنامه میشه، مجلس ایران هم یک تقاضای مشابه اون رو انجام میده. یعنی در واقع تقلیدی است از اینجا، منهای این که اون کسی که در ایران تصمیم میگیره که خب دیگه واضح است که کیست و تمام نهادهای دیگه از اون خط میگیرن. ولی در مورد این که در مورد اینجا و در مورد این برنامه چه فکر خواهند کرد، در ایران همیشه اصل بر شک و خیمه شب‌بازی و اصولا دموکراسی رو خیمه شب‌بازی سرمایه‌داران و قدرتمندان میدونن و چندان اعتنایی به این مسائل نمی کنن. میگن که خب خط تعیین شده، اینها یک صحبت‌های اضافی است و اصولا فهمی که از پروسه دموکراتیک در کشورهای خارجی به خصوص در آمریکا وجود داره برای دولت مردان ایران چندان ساده نیست. این است که همیشه فکر میکنن که اینها مثلا شوخی است یا قضیه حل شده، ولی خب خیمه شب بازی است اینها. من فکر میکنم که اهمیت زیادی به این صحبت ها ندن، ولی دفاع جانانه آقای کری شاید یک مقداری اتفاقا باعث دلیری دولت مردان ایران بشه، کما اینکه من تصورم این است که در قبل از برجام هم وقتی که آقای کری و تا حدی هم آقای پرزیدنت حرفهای نرمی در مورد ایران زدن، یک دفعه دیدیم که از ایران ندا برخاست که خطوط قرمز ما این است و آن است و اینها. فکر میکنم که این دفاع جانانه آقای کری و به خصوص تأکید بر این که حتی گزینه نظامی ایران رو باز نخواهد داشت و گفت که این رو نه تنها ما میگیم بلکه ارتش ما هم همین نظر رو داره، این یک مقداری باعث دلیری و باعث این خواهد شد که دولت ایران یک مقداری از این لحاظ خودش رو محق بدونه و شاید یک اقداماتی بکنه که به نفع حتی این سیستم و یا این برجام هم نباشه. دولت مردان آمریکایی یک مقداری توجه نمی کنن که اون طرف چه اکسال عملی خواهد داشت، صحبت های که اینا در مقابل همگنان خودشون و در مقابل مجلس می کنن. اینقدر هم نباید گفت که هیچ چیزی در بر ایران مؤثر نیست، به خاطر اینکه نمیشه واقعا این حرف رو زد آیا واقعا مؤثر هست یا نیست. توجه بفرمید، اگر که اون سیستمی که گاهی گفته میشه که بمباران دائمی از طرف کشورهای خارجی باشه، اون میتونست یه مقدار زیادی، صحبت این بود که 3 سال تا 5 سال هر بار این جریان اتم ایران را عقب میانداخت. بنابراین من فکرم این است که یه مقدار زیاد آقای کری از مواضع ایران در واقع دفاع کرد.
بله، ممنون از شما آقای نفیسی. آقای تغیزاده، آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا در ابتدای صحبتش در جلسه کمیته روابط خارجی اشاره‌ای داشت، یک مقایسه‌ای کرد بین ایران و کره شمالی و گفتش که ایران در حالی که مواد کافی برای ساخت 10 تا 12 تا بمب اتمی داشت ولی بمبی رو آزمایش نکرد و بمب رو نساخت، در حالی که کره شمالی این کارو کرد. و به قولی یک فرق گذاشت بین ایران و کره شمالی و حمایت کرد از این توافق و گفتش که میشه با ایران گفتگو کرد. دیدگاه شما چیه؟ ارزیابی شما چیه از این تفاوتی که بین ایران و کره شمالی گذاشت وزیر خارجه آمریکا در این گفتگوها؟
وقتی که میخوان از این توافق دفاع بکنن و اون رو توجیه بکنن، طبیعتاً نقاط قوت اون رو بزرگ میکنن و نقاط ضعف اون رو بسیار بسیار کوچک. مقایسه ایران و کره شمالی تقریباً یک قیاس مالفارق. درسته ایران 10000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 36% در اختیار داشته و راه رسیدن به بمب رو راه غنی‌سازی اورانیوم تشخیص داده و انتخاب کرده بود، ولی افزایش غلظت این بمب تا میزان بالاتر از 90% و داخل شدن در مرحله ساختن بمب نیازمند خارج کردن بازرس‌های آژانس و گرفتن قدم‌های دیگری در این مسیر بوده که آمریکا رو یقیناً و بدون تردید مطلع می‌ساخت از تغییر تصمیم سیاسی در ایران. و آمریکایی‌ها همیشه مدعی بودند که ما برای مقابله با تبدیل شدن ایران به یک نیروی نظامی از همه ابزارها استفاده می‌کنیم و این ابزارها رو هم در اختیار داشتند. بنابراین اگر واقعا جمهوری اسلامی میتونست در این مسیر قرار بگیره یا میخواست در این مسیر قرار بگیره، آمریکا همیشه قادر بود به بازداشتن ایران و ایران هرگز این تصمیم سیاسی رو اتخاذ نکرده بود. این وضعیت درسته تفاوت میکنه با کره شمالی، ولی این تصمیم سیاسی در ایران گرفته نشد. نکته دیگری که آقای کری و وزارت خارجه آمریکا در مسیر پیش بردن این توافق در پیش گرفته، یک تاکتیک بسیار ظریفی که امروز هم در این جلسه به اون اشاره کرد و با دفاع از تصمیمی که در شورای امنیت گرفته شده، آمریکا رو عملا خواست در مقابل بقیه دنیا قرار بده و در نهایت حزب جمهوری خواه رو عامل انزوای آمریکا معرفی بکنه. به این ترتیب که در توافق نامه‌ای که امضا شده پیش بینی شده بود موضوع مطرح شدن توافق در شورای امنیت و لغو تحریم‌ها تا 90 روز طول خواهد کشید، در حالی که در یک چرخش غیر قابل انتظار مسئله در شورای امنیت مطرح شد و مورد تصویب به اتفاق آرا قرار گرفت. حالا دموکرات‌ها از جمهوری‌خواه‌های آمریکا می‌پرسند که اگر شما به این لایحه رأی ندید، عملاً کشورهای دیگری که در شورای امنیت این رو پذیرفتند به لغو تحریم‌ها در کشور خودشون رأی خواهند داد و تحریم‌ها بدون مشارکت اونها بسیار ضعیف خواهد شد و اونها داخل مذاکرات اقتصادی و تجاری با ایران میشن و سر آمریکا از این موضوع بی کلاه میمونه و این یک واقعیته. با این وجود انتظار میره که حزب جمهوری خواه با وجود جلسه امروز، با وجود تصمیم شورای امنیت به جلو انداختن مطرح شدن توافقنامه و رأی بدون مخالف به این توافقنامه، توافقنامه رو رد بکنه، ولی بدون تردید قادر به داشتن اکثریتی به اون اندازه که بتونه وتوی رئیس جمهور رو دور بزنه نخواهد بود. مسئله بسیار پیچیده است که موقعیت مناسبات خارجی آمریکا رو آسیب پذیر کرده.
ممنون از شما آقای تقی‌زاده. همینک مرداد عمادی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن هم به برنامه ما پیوستند. آقای عمادی خوش اومدید به این بخش خبری، بخش ویژه که اختصاص داره به بررسی جلسه کمیته روابط خارجی آمریکا در قبال توافق هسته‌ای ایران.